أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهة سابعة، جهة هفتم، در فرق میان بیع و بعضی عقود دیگری که ممکن است در مورد آن عقود هم تملیک عینی در کار باشه، مانند صلح، قرض، هبه. فرق میان عقد بیع و عقود دیگر با قیودی که در تعریف بیع در جهات گذشته ملاحظه شد و اخذ شد روشن می‌گردد. فرق میان بیع با صلح در اینه که بیع شرط در بیع این است که عنوان تبدیل یا تملیک مال به عوض مدلول مطابقی انشاء باشه و منشاء باشه، به این معنا که عنوان دیگری انشاء نشه که نتیجهش، لازمش مستلزم تملیک باشه، بلکه خود تملیک منشاء باشه. فلذا گفتیم که شاید مقصود شیخ نیز از اون تعبیر انشاء و تملیک همین معنا باشه، یعنی عنوان تملیک یا عنوان تبدیل و مبادله عینی به عوضی شیئی به شیئی در متعلق سلطنت و یا ملکیت، این عنوان به شکل مدلول مطابقی خود منشأ معامله و عقد قرار بگیره تا بیع باشه. اما اگر یه عنوان دیگری را انشاء کرد که اون عنوان مستلزم تملیک و تملک بود، این بیع نیست. با این قید صلح در جایی که میان یه عوض و معوضی مصالحه انجام بگیره، فرق بین صلح و بیع مشخص میشه، یعنی اونجا صلح هست و بیع نیست. زیرا که در موارد صلح گرچه ممکن است تملیک و تملک باشه، تملیک عین باشه، به عوض هم باشه، مقابله هم میان عوض و معوض قرار گرفته، ولی منشأ عنوان تبدیل و مقابله این دو مال نیست. منشأ عنوان مسالمت مثلا یا عنوان مصالحت با دیگری است، رفع دعوا نکردن با دیگری است. لازمه مصالحت یا مسالمت اینه که قهرن هر کدوم از دو طرف در رابطه با آنچه که در دست دیگری هست موافقت داشته باشن. این نتیجه مصالحت و مسالمت تملیک و تملک شد، نه اینکه خود اون عنوانی که انشاء شده در معامله عنوان تملیک و تملک. با این قید فرق میان صلح و بیع روشن میشه. فرق میان هبه معوضه و بیع، هبه اگر غیر معوض شد که فرقش روشنه با بیع، چون در بیع معاوضه هست، در هبه غیر معوضه معاوضه ای نیست، تملیک از یک طرف. با هبه معوضه فرقش در اینه که در باب هبه معوضه اگر کسی چیزی رو هبه کنه و شرط کنه در اینکه اونم در مقابل یه مال خودش رو هبه کنه به ای، اینجا ممکنه گفته بشه که هبه معوضه مثل بیعه، هر دو در حقیقت یک نتیجه رو دارن و یک شیء هستن، یه معامله هستن. ولی از آنچه باز در یکی از جهات گذشته بیان شد مشخص میشه که هبه معوضه با بیع فرق داره. در هبه معوضه مقابله بین دو تملیکه و هر کدوم از دو تملیک ها مجانی است. هبه که میکنه مال رو بدون مقابل هبه میکنه، ولی شرط میکنه که او هم فعل تملیک رو انجام بده، مثلا فعل تملیک رو انجام بده یا نتیجه تملیک رو انجام بده. تقابل و مقابله میان اون مال موهوب و از این طرف با مال موهوب از اون طرف نیست. ممکنه این داعی جدی ای باشه، ولی میزان آن چیزی است که انشاء میشه در معامله. منشأ معامله این نیست. در باب هبه معوضه منشأ قرار دادن مقابله بین دو تا مال نیست، بلکه هر انشاء هبه در این طرف و انشاء هبه در اون طرف، منشأ معاملیشون عبارت از تملیک مجانی است، تملیک بلا مقابله، تملیک بلا عوضه. منشأ اینه، گرچه با اون شرط این کشف میشه که قصد جدیش یا غرض داعی و غرض باعث جدیش اینه که مثلا اون هم این تملیک رو درباره او بکنه، ولی منشأ معاملی دوتاست. در اونجا منشأ مال مجانی است، در اینجا منشأ مال در مقابل مال، مال به عوضه. میزان هم در تعدد عقود و تغایر معاملات به منشأ معاملی است، نه به قصد نهایی و به داعی و نیت مقصود نهایی متعاقدین و متعامله. پس بنابراین هبه معوضه هم با بیع فرق داره. فرق قرض با بیع، در باب قرض هم ممکنه کسی بگه مانند بیع تملیک عینی است به دیگری در مقابل ثمنی که در مقابل قیمتی که در ذمه او مثلا یا مثلی که در ذمه او هست. ای هم از اون بحث‌های سابق مشخص شد که فرق میان بیع با قرض چیست. در باب قرض تملیک مجانی خصوصیت هست با حفظ مالیت اون مال در ذمه دیگری، ولذا در باب قرض معاوضه ای نیست از نظر معامل متعاملین. نمیگن این آقایی که قرض داده یه چیزی رو با چیزی عوض کرده، عوض نکرده. آن چیزی رو که در ذمه دیگری داره این اون همون مالیت مال خودشه، فقط از خصوصیتش رفعیت کرده، خصوصیتش رو تملیک مجانی کرده به دیگری و مالیتش رو حفظ کرده در ذمه دیگری. ولذا اون شیء را که میگیرن میگن این همون مال خودشه پس گرفته، نه اینکه عوض مالشه پس گرفته یا قیمت مالش رو پس گرفته. بله؟ نه، در نسیه، در نسیه سمن نسیه است. در نسیه سمن نسیه است، نه اینکه چیز نسیه است. یعنی بالاخره مبیع در مقابل سمنه، بعد اون سمن یا نقده یا سمن نسیه است. همچنان چه مبیع یا مبیع شخصی است یا کلی است در ذمه است. بالاخره در اونجا دو شیء هست. یک خیلی خب، ایبی نداره. ما نگفتیم که عوض باید خصوصیت داشته باشه. ممکنه عوض خصوصیت نداشته باشه یا عوض نقد حاضر نباشه، آینده باشه، نسیه باشه. در هر کدوم از عوض و معوض حال و نسیه بودن درش تصور داره، ولی بالاخره دو شیئه، یک معوضه که مبیعه، یک عوضشه، اون عوض یه مال دیگریست در مقابل او قرار میگیره. به خلاف قرض، در باب قرض از خصوصیت اون مال 100 تومانی رو کسی که به کسی قرض میده یا 1 کیلو گندم که قرض میده، در حقیقت از شخصیت و خصوصیت عینیت اون مال رفعیت میکنه یا تملیک مجانیش میکنه خصوصیت را، ولی مالیتش رو میخواد. از خصوصیت دست میکشه ولی مالیتش رو حفظ میکنه برای خودش، مالیتش رو تملیک نمیکنه، میگه مال منه. و چون مالیت کلیش رو میخواد، به این ترتیب اینجا عقلا مثلا اعتبار ذمه و یه مال اعتباری قرار میدن به عنوان ذمه، میگه در ذمه ای پس مالیات این مال که انه رفع در ذمه، وقتی رفعیت کرد از خصوصیتش، پس مالیاتش به همون مالیاتی است که در ذمه ایست، چه دیگری نیست، او همونه، او همون کلی است که بر این هم منطبقه. ولذا در باب قرض از نظر عقلا و ارتکاز عقلایی مبادله و معاوضه ای نیست، با اینکه به دقه اگر بخوایم به شکل عقلی و فلسفی نظر کنیم، دو ماله، مال ذمه غیر از مال خارجی است، محال اون مال عین این مال باشه. ولی چون منظور قرض دهنده اینه که مالیت مال خودش حفظ کنه و کلیت مالیتش میخواد، نه شخص این مالیت خارجیش میخواد که همون خصوصیت شد، کلیتش را میخواد. عقلا هم آمدن برای این کلی ها یک وعایی، یک ظرفی و جایی قرار دادن اعتباری به نام ذمه و گفتن خیلی خوب، این مالیت کلی شما محفوظه در ذمه این آقا. اینجا به این دید، با این دید عقلایی و اعتبار عقلایی، او همینه، نه اینکه او یه شیء دیگری است بدل اینه. ولذا وقتی قرض رو پس میگیره مال خودش پس گرفته، نه بدل مالش رو پس گرفته، نه عوض مالش رو پس گرفته. بنابراین بین قرض و بیع هم این فرق هست. پس معاوضه ای در باب قرض نیست، در صورتی که بیع مالیت مال غیر از خصوصیت، بله خصوصیت، یعنی اون چیز
مالیت مال غیر از خصوصیت مال
نه مالیت یک مال قوام بود. نه مالیت خارجی بله، اگه مالیت خارجی رو بخواد، یعنی شخص رو بخواد بله، ولی این کلیش رو میخواد، یعنی کلی که قابل انطباق بر هر مال دیگری هست میخواد، شخصش رو نمیخواد. اینجا که میگیم خصوصیت یعنی شخصیت، یعنی تشخص خارج، جزئیت. از جزئیتش رفعیت میکنه، از تشخص و عینیت خارجی رفعیت. در به انسی دو شیء داریم، ولی اون شیء اون سمن کلی است یا نسیه است یا آینده است، ولی دوش اینجا نه. در باب نسیه ما دو شیء داریم، یه چیزی رو میفروشیم به چیز دیگری، ولی اون شیء دیگر رو یه دفعه نقدش حالش رو میخواییم، یه دفعه نسیش هم قبول میکنیم. همچنین در طرف مبیع هم میشه، یه دفعه مبیع حال و یه دفعه مبیع سلفه یا نسیه است، مانند مبیع نسیه. او بالاخره در یک طرف دو تا لحاظ شده، یا نسیه یا حال، نه اینکه اون خود نسیه بودنش یا حال بودنش یه معاوضه است. معاوضه نیست این، اون معاوضه اونجا مبادله بین مسمن و سمنه. اینجا غیر از همین یک مال چیز دیگه ای نیست. این مال رو خصوصیاتش رفعیت کرده، مالیت رو که شما ازش تعبیر میکنید به نسیه، مالیتش رو حفظ کرده در حقیقت در ذمه او، و آنچه که در ذمه حفظ میشه عین همون مالیته، از نظر مالیت نه از نظر عینیت. از نظر مالیت اون کلی که در اون مالی که در ذمه مدین قرار میگیره با اون مالی که در خارجه با هم یکیست، اعتبار وحدت شده بینشون از نظر عرفی و عقلایی. این اعتبار وحدت سبب شده که از نظر از این دید عقلایی و اعتبار عقلایی و ارتکازی این همون مال خودشه پس گرفته، ولی مقابله ای نیست، معامله ای نیست در باب قرض، معاوضه ای نیست در باب قرض. ولی قرض از عقود فقها تعبیر میکنند، بعضی از فقها و در بحث های قانونی امروز هم هست، یعنی قوانین امروز هم این مطلب رو تایید میکنه. ارتکاز عقلایی امروز در فقه مدنی هم اینه که قرض معاوضه نیست، از عقود معاوضه نیست، به خلاف بیع، بیع از عقود معاوضه است. و تعبیر میکنند از این قرض و هبه و اینها به عقود عینی. مقصود از عقود عینی اینه که در حقیقت هر عقدی که درش شرط باشه در صحتش وجود عین، عین خارجی، ولذا قبض و اقباض درش شرط میشه، این اسمش میذارن عقود عینی. این اصطلاح رو ما در فقه خودمون هم داریم، گرچه فقهای ما کمتر به کار میبرن، فقهای عامه بیشتر این اصطلاح رو دارن. عقود عینی اون عقودی هستن که مال که عقد روی عین قرار میگیره، ولذا عین باید موجود باشه، خارجی باشه، تا بتونه اون عقد یا اون معامله انجام بگیره. چون قبض و اقباض در شرطه، در قرض قبض شرطه، در هبه قرض شرطه، قبض شرطه، اینا از عقود عینی هستن، یعنی عقد روی عین خارج. ولی کلی رو کسی نمیتونه هبه کنه، کلی در ذمه رو بگه من هبه کردم به شما، یا مثلا کلی رو نمیتونه قرض بده، بگه من 100,000 تومان در ذمه من برای تو قرض دادم به تو، این وعده نداره، باستی 100,000 تومان خارجی رو قرض بده، تومن عینی در کار باشه. پس بنابراین در عقود عینی، در این قبیل از عقود، در حقیقت در عقد قرض مالک مال خود، همون مال خودش رو برمیگردونه، ولی به کلیش، به مالیتش در حقیقت، به شخصیت رفعیت از خصوصیت و حفظ مالیت. پس معاوضه‌ای در عقد قرض نیست. فرق بین بیع با اجاره هم از آنچه قبلا گذشت در جهت گذشته مشخص شد. در باب اجاره آنچه که مضمون منشأ معامله است در باب اجاره، در حقیقت تسلیط بر عینه به جهت انتفاع از اون عین. حالا این ازش ممکنه تعبیر بشه به تملیک منفع. اجاره همون آریه است، با این فرق که آریه مجانی است، اجاره با عوضه، با پوله. در آریه چطور میگن تسلیط معیر مستعیر را مسلط میکنه بر عین، بر مال خودش، به جهت انتفاع. اجاره هم همینجوری در حقیقت تسلیط مستأجر است بر عین مستأجره، بر اون عین، به جهت انتفاع در مقابل عوض. اینجا با عوض، اونجا بی عوض. پس در حقیقت اون منشأ معاملی در اجاره تسلیط بر عینه، ولذا اضافه آجرتو هم اضافه به عین میشه. دیروز گفتیم نمیگیم آجرتو کل منفعه، میگه آجرتو کل دار، نمیگه آجرتو کل سکنت دار، آجرتو کل دار. پس بنابراین فرق بین اجاره هم و بین بیع مشخص شد. با این قیود یکی یکی تمییز میان بیع و سایر عقود دیگری، حالا چه عقود معاوضه، چه عقود غیر معاوضه، عقود مجانی روشن میشه. اینم جهت هفتم. جهت هشتم از بحث این است که مرحوم شیخ در رابطه با بعد از اینکه از بیع و شرایط صدق بیع بحث کرد، منتقل به عوض شد. خب بیع که مبادله مثلا عینی به عوضی شد، حالا این عوض آیا در عوض شرط عوض بیع که همون ثمن باشه مثلا و چیزی باشه که در مقابل مبیع قرار میگیره، آیا شرط هست در عوض اینکه عین باشه منفعت باشه منفعت نباشه یا شرط نیست؟ در مبیع ایشون و مشهور فقها شرط کردن که عین باشه منفعت نباشه. در عوض هم این شرط هست یا نیست؟ عوض میتونه منفعت باشه، میتونه حق باشه یا نمیتونه؟ اصل مالیت در عوض شرطه. اینه ما دیروز گفتیم که در مال عوض تا مال مالی در مقابل شیء پرداخت نشه اینجا بیع و شرایی نیست. اما عینیت و منفعت نبودن و حق نبودن مثلا آیا اینها شرط یا شرط نیست؟ مرحوم شیخ در اینجا گفتن بر این که یمکن ان یکون عینا و یمکن ان یکون منفعتا. بعد در دو جا اشکال کردن، یکی این که در باب منافع استثناء کردن عمل حر را، منفعت حر را، گفتن منفعت حر فی کونه فی امکان کونه عوضا اشکالون. یکی هم در حق، کون الحق عوضا اشکالون. در این دو تا اشکال فرمودن، گفتن در عوض شرط نیست عینیت، میشه منفعت یک چیزی رو که مالک باشه، مثلا مستاجری که منفعت خونه ای رو مالکه، این رو در مقابل خرید شیء بده، بگه من یک سال منافع این منظر مالکم، این رو میدم در مقابل کتاب شما، کتاب شما رو میخرم از شما، اینم خریده و اینجا منفعت رو عوض قرار داده. ولی اگر منفعت عمل حر بود، عمل حر هم قبل از تملک و تملیکه، شدفه کسی حر رو اجیر کرده که برایش مثلا یه روز کار کنه یا خیاطت کنه، بعد این خیاطتی را که مالکه، منفعت حری را که مالک شده به اجاره، اینو میخواد باز عوض قرار بده، اینم درش اشکال نکردن. ایشون گفتن این بی اشکال صحیحه، این مثلا اون منفعت داره که کسی ممکنه عوض قرار بده. اما اونجایی که هنوز این آقای حر منفعت خودش را تملیک نکرده به کسی، خودش میخواد منفعت خودش بیاد این منفعت را چیز کنه، به اصطلاح عوض قرار بده، آیا اینجا بگه من کتاب شما را میخرم در مقابل یک کسی از انسان کتابش بخواد بخره، در مقابل اینکه یه روز براش کار کنه مثلا یا پیراهنش خیاطت کنه، آیا این بیع اینجا میشه؟ این در حقیقت بیع یا بیع نیست؟ میشه این چنین منفعتی، منفعت حر و عمل حر قبل از مملوک شدن دیگری از طرف خود همون حر عوض قرار بگیره یا نمیشه؟ اینجا ایشون اشکال کردن. یه جا دیگه هم اشکال فرمودن و آن اونجایی که بخواد کسی حقی را در مقابل عینی پرداخت کنه، ایشون حق را تقسیم کردن به سه قسم. گفتن حق یا از جمله حقوقی است که نه قابل نقل و نه قابل اسقاط، مانند حق الحضانه، حق الولایه برای پدر که نه قابل اسقاط، هرچی بگه اسقاط تو بازم پدر ولیه، قابل انتقال به دیگری هم نیست، وکیل میتونه بگیره ولی حق منتقل نمیشه به دیگری، خودش ولیست. قسم دو، این قسم گفتن که اصلا نمیشه، مشخصه که این قسم قابلیت این که عوض قرار بگیره نداره، چون اصلا این قابل انتقال نیست بلکه قابل ارتفاع نیست، هست چه بگه اسقطو چه نگه هستش، فلذا در مقابل شیعی نمیشه از این حق دست برداشت، چون قابل دست برداشتن نیست. نوع دوم، قسم دوم، حقوقی است که قابل اسقاط هست ولی قابل نقل نیست، مثل حق شفعه. حق شفعه رو میتونه شریک اسقاط کنه، مگه اسقاط کرد دیگه چی؟ ساقط میشه و اون شریک دیگه میتونه بفروشه حصه خودش رو به دیگری. ولی ما میتونم میتونه اسقاطش مجانی باشه، میتونه در مقابل عوض باشه، پول بگیره از کسی از همون شریک دیگه و اسقاط کنه، اینا میشه. ولی نمیتونه منتقل کنه به دیگری، نمیتونه بگه من حقش رو اما دادم مثلا به تو شریک. اینجا ایشون یه بحثی داره در اینکه چرا نمیتونه بده به شریک، چرا نمیتونه شریکی که حق شفع داره حق خودش رو به شریک خودش منتقل کنه، قابل اسقاط هست ولی قابل انتقال نیست. یه بحثی دارن که مربوط میشه به حقیقت حق در یه بخش مستقلی، انشاءالله ما متعرضه به حرفشون میشیم و یه تعرضی هم به کلام صاحب جواهر دارن. یه چیزی از صاحب جواهر نقل میکنن بعد اشکال میکنن، دو یه مطلب دیگری رو میگن مربوط به ماهیت حقه که چرا این قبیل حقوق این حق قابل انتقال به شریک نیست، درش یک نکته‌ای هست مربوط میشه به ماهیت حقوق که شاید بعد مستقلا از معنای حق، فرق حق با ملک و حکم و اینا بحث بشه. اجمالا این قسم دوم که قابل اسقاط هست مجانن یا بالعوض ولی قابل نقل نیست مثل حق شفعه، ایشون میگه این هم خیلی روشنه که نمیشه عوض قرار بگیره، چون ما در باب عوض شرط میکنیم که قابل انتقال باشه به دیگر. عوض عبارت از مبادله است، عوض اون مبیع معوضه، شیئی که نمیتونه به اون دیگری صاحب مال منتقل بشه پس عوض نمیتونه قرار بگیره. شیئی که عوض، عوضیت فرع قابلیت انتقاله، چون معنای عوض اینه که ای بره جای او، او بیاد جای ای، عوض و معوض جاهاشون رو با هم عوض کنن در حقیقت. اگر و اینم متوقف بر این که قابل انتقال باشه از این یکی به او یکی، و چون این قبیل حقوق قابل انتقال نیستن پس قابلیت این که عوض قرار بگیرن ندارن. قسم سوم حقوقی است که هم قابل اسقاط هم قابل نقل به دیگری است، مانند حق تحجیر، حق سابق به مکانی، اینا هم قابل اسقاط، اسقاط کنه رفعت کنه ازش در تحجیر ساقط میشه، اینا هم قابل نقل به دیگری است، حق تحجیرش به دیگری بده واگذار کنه بگه من در اینجوری که تحجیر کردم اولا حق اختصاص پیدا کنم، حق اختصاص میدم به شما، دیگری دارای همون حق میشه. این قبیل حقوق که هم قابل اسقاط هم قابل نقل، شبهه این که بشه عوض قرار بگیره درش میاد. ولی ایشون میگه فیه اشکال، در عین حالی که این قسم سوم مانند اون دو قسم اول دوم نیست، ولی ایشون اشکال کردن. اشکالی را که در نقل حق، عوضیت عوض قرار گرفتن حق به این معنای سوم و عوض قرار گرفتن عمل حر، منفعت حر، این دو جا را که ایشون اشکال کردن، هر دو رو به یک چوب راندن، یعنی یه اشکال کردن در هر دو، گفتن علت این که عمل حر، منفعت حر نمیشه عوض قرار بگیره یا محل اشکال است، یا حق، حقی که قابل نقل است نمیشه عوض قرار بگیره و محل اشکال است، اینه که اینها لیس مالن، اینا مال نیستن، و یشترطو در مبادله اینه که مال باشه، در عوض اینه که عوض مال باشه. ما گفتیم عوض بالاخره باید مال باشه، معوضم مال نباشه عوض بایستی مال باشه تا صدقه بیع کنه، و چون مالیت شرطه در عوض، مالیت گفتیم شرطه، حتی کسایی که در مبیع مالیت رو شرط نکردن در عوض مالیت رو شرط کردن، این نکته قاطی نشه با اون بحثی که دیروز شد و در اونجا گفتیم در مبیع صحیح اینه که مالیت شرط نیست، اونجا در مبیع بود مالیت شرط نیست، اما در عوض مالیت شرطه و الا بیع نیست در حقیقت، چون اون شیئی که مالیت هم نداره اگر انسان بدون شیء، بدون پرداخت مالی گرفتهش، این دیگه بیع نیست، اونجا نه بیع است و نه عوض و معوض هست، یه مسئله دیگریست. بالاخره ایشون میگه مالیت در باب عوض شرط، چون شرطه و این دوتا مال نیستن، نه عمل حر مال است قبل از اینکه تملیک بشه به دیگری، بعد از تملیک اگه کسی بگیره او را اجاره بده خودش به دیگری، دیگری مالک عمل حر بشه، مالک عمل خیاطت بشه، بخواد این عوض قرار بده میشه، چون به خود همون تملکش منفعت دیگری را شد مال، برازه میتونه عوض قرارش بده، اما قبل از تملک تملیک به دیگری، این ابتداعا بیاد حر عمل خودش رو در مقابل عینی قرار بده، شیئی رو بخره به عمل خودش، این چون هنوز مال نیست پس اینجا با صدق به نمی کنه از نظر عوض، نه از نظر معوض. چون بعضی هم این فرق گذاشتن، بعضی هم مرحوم سید این فرق گذاشتن چه خواهد آمد. ایشون بین کسوب و غیر کسوب احتمال فرق دادن و گفتن اگر کسوب باشه، حتی اگر تملیک نشده باشه، بازم ماله، و اما اگر کسوب نباشه مثلا اشکال شیخ وارده، اونجا این هنوز مال نیست. همچنین در مسئله حق هم این همین اشکال کردن، حقی قابل نقل و قابل اسقاط و نقله، این هم در مال بودنش اشکال کردن که آیا این مال هست، حق و تحجیر مال نیست، چون مال نیست پس نمیشه عوض قرار بگیر. در وجه عدم مالیت عمل حر، منفعت حر، ایشون دو تا استدلال کردن، دو دلیل آوردن. گفتن عمل حر قبل از تملیک به تملکش به از طرف کسی دیگری برای خودش مال نیست، لیس مالن. چرا در طول تملک به ایجار و نحو ایجار ماله، ولی قبل مال نیست. چرا مال نیست؟ دلیل اولشون اینه که اگر مال بود، منفعت حر برای خودش مال بود، صدق مال میکرد، پس بنابراین میبایستی در بحث وجوب حج و استطاعت اونجا بگیم حری که میتونه عملی رو انجام بده، که این عمل هم اگر انجام بگیره نفقات زاد و راحله حجش رو میتونه به دست بیاره، از این مصارف حج رو میتونه پیدا کنه با اون عمل. خب اگر این عمل مال باشه، پس باید بگیم این آقا مستطیعه. چرا؟ چون مال داره. در باب استطاعت شرط نمی کنن که انسان پول داشته باشه، اگر یه شیء دیگه هم داشته باشه، منفعتی هم داشته باشه که بتونه اون منفعت رو در مقابل مال قرار بده و مبدل به مال کنه و با او بره مکه، بازم مستطیعه. اگه یه منزلی داره مثلا خارج از معونشه، خارج از شئوناتشه، اینا مستطیعه. لازم نیست که پول داشته باشه یا مثلا زاد و راهله بون برای قدیمش داشته باشه، الاغ یا کاروانی یا چیزی داشته باشه. مقصود داشتن اون مقدار از امواله که بتونه با این اموال بدون واقع شدن در عصر حرج و تغییر اوضاع مثلا معونات زندگیش بتونه با او بره مکه. حالا چه او به شکل پول نقد باشه، چه به شکل کالا باشه، چه به شکل منافع باشه، مال باشه اجمالا. اگر گفتیم عمل حر مال برای اون حر، پس بنابراین این حالا واجد استطاعته، چون واجد شیئیست، مالیست که این مال میتونه باش بره مکه. با اینکه از نظر فقهی هیچ احدی از فقها تا حالا این فتوا رو ندادن، در اینجا گفتن برای اینکه مستطع نیست. اگر هر مال خارجی نداشته باشه، مجرد اینکه عمل داره، منافع داره، میتونه کار کنه، این رو از باب تحصیل استطاعت قرار دادن که واجب نیست. این یه استدلال ایشون برای اینکه مال نیست. استدلال دیگری که ایشون فرمودن این که اگر گفتیم عمل حر ماله برای حر، اگر کسی آمد حری را گرفت و حبس کرد در جایی، یلزم ان یکون ضامنا لعمله، چون اتلاف کرده مال او را، اگر کسی گرفت حبسش کرد، در اینجا باید بگیم که این ضامنه. مثل کسی که منزل کسی را بگیره، اونجا ضامن منافعشه، اون منافع در اونجا چون منافع عین خارجی است و همچنین منافع عبد، عبدی را گرفت حبس کرد، چون منافع منافع عبد مثل عین عبد مملوکه، مانند دار میمونه، منافعش هم مثل منافع دار مملوکه. وقتی تفوید کرد، اتلاف کرد بر صاحبش، ضامنه. اونجا هم مال هم زمان هست. اما در اینجا آقایون میگن اگر حری را گرفت، فقها میگن و حبس کرد، ضامن عمل او نیست. نباید بگی آقا در هر روز مثلا اینقدر درآمد داشت، اگر حبس نبود، شما حبس کردی بر من، این درآمدم تفوید کردی، اتلاف کردی، پس ضامن درآمد منی. پس این باز شاهد دومی است برای اینکه این مال نیست. این دو تا دلیل رو ایشون در رابطه با عدم مالیت عمل حر و منافع حر آوردن. این دو تا دلیل هر دو قابل مناقشه است. اما دلیل اول این جوابش اینه که در حقیقت در باب حج و استطاعتی که موضوع حجه، ظاهر روایات اینه که بر کسی حج واجبه که دارای مالی باشه که اضافه بر خودشه، یعنی خود مکلف رو فرض کرده، گفته ای اضافه بر خودش اگر مالی داشت، زادی داشت، راحلهی داشت، حج برش واجبه. اما اون مالی که به وسیله خودش میتونه بره مثلا به دست بیاره کار بکنه، این مشمول اون روایات و ادله باب استطاعت که آمده آیه شریف رو معنا کرده نیست. در اونجا گفته میشه من کان عنده زادن و راحله، زاد و راحله رو فرض کرده یه چیزی جدای از خود شخص، این که اگر این رو داشت، حالا یا به شکل نقد داشت یا به شکل کالا داشت یا به شکل مثلا چیز دیگری داشت جدای از خودش، یعنی اون چی که مربوط به خود مکلفه، گرچه ممکنه مال برش اطلاق بشه، مال هم باشه یا بداره به ازائه المال هم باشه، ولی چون این خود مکلفه، از شؤونات خود مکلفه، این ظاهر اون مشمول اون دلیل دیگه نمیشه، چون اون نظرش به چیزی است که اضافه بر مکلفه است. میگه مکلف هر وقت زاد و راحله داشت، منصرف این بیان و این لسان یا ظاهر این لسان اینه که منظور اینه که شخصی که اضافه بر خودش دارای یک شیء زائدی باشه، و اینجا این عمل او چون ضمن خودشه، شأنی از شؤون خودشه، یه چیز اضافه بر خود مکلف نیست. حتی اگر بگیم این ماله و بگیم این مال هم ملکیت هم برش اعتبار شده، بالاخره این مال که اینجا هست یک ماله، به اصطلاح یک مالی است که متحد با مالکش، غیر از مالکش نیست، خود مالکشه. و به تعبیر بهتر ما در سابق گفتیم که اشیایی که یبدل به ازائه المال اگر هر آینه تحت تسلط و ملکیت حقیقی شخص باشه، چنانچه مانند مالکیت انسان بر خودش و ذمه خودش و افعال خودش و منافع ذاتی خودش، اینجا دیگه اعتبار ملکیت اعتباری و عقلایی نمیشه، اکتفا میشه به همون ملکیت حقیقی یا ملکیت عقلی، اولویت عقلی، ملکیت به معنای سوم یا به معنای چهارم، گفتیم هر دو یک سنخن، سنخ وجودشون فرق کرده، او تکوینی است مثلا حقیقی است، او یکی عقل عملی است. در اینجا اعتبار ملکیت اعتباری نمیشه، چون درجه دیگر از ملکیت که ملکیت حقیقی است او رو داره. خب ظاهر این روایات اینه که یک شیئی که مملوک به ملکیت اعتباری است بایستی این داشته باشه، نه مطلق مسلط بودن ولو به ملکیت حقیقی. ولذا در باب حج ظاهر صریح اون روایات اینه که مجرد قدرت داشتن و سلطنت حقیقی داشتن کافی نیست، کسی که بتونه تحصیل استطاعت بکنه قادر بر استطاعته و قادر بر حجه، قدرت عقلی داره، قدرت عرفی هم داره، ولی در این حال خود همون روایت میگه لا یجب علیه الحج. استطاعت به معنای قدرت نیست، به معنای سلطنت حقیقی نیست که اون معنای سوم از ملکیته، به معنای مالکیت اعتباری مالی است که به این با داشتن ملکیت اعتباری اون مال کافی باشه برای زاد و راحله. ظاهر اون روایات بلکه صریح اون روایات اینه که در باب حج مراد از استطاعت قدرت تکوینی و قدرت حقیقی عقلی و عرفی نیست، بلکه مراد قدرت شرعی است. لذا فقها هم در باب استطاعت میگن قدرت شرعی شرطه در باب استطاعت، در باب حج، در باب حج قدرت شرعی هست و معنا میکنن قدرت شرعی را، میگن روایت آمده و گفته آنچه که موضوع و شرط وجوب حج قدرت شرعی است به معنای تملک ما یکونو به مقدار زاد و راحله. پس روایات مشخص کرده که موضوع حج ملکیت اعتباری زاد و راحله است و ملکیت اعتباری نسبت به انسان و شؤونات خودش قرار داده نمیشه، چون اینجا قدرت عقلی هست. اون قدرت ملکیت به معنای سوم که به معنای همون قدرت عقلی بود یا ملکیت به معنای چهارم که به معنای حق فطری و عقل عملی بود، اینا هست. و گفتیم این کافی نیست، اگر این بود که هر کسی که بتونه تحصیل استطاعت کنه برش قدرت عقلی هست بر حج، واجبه برش حج، این خلف صریح اون روایاته. پس ظاهر روایات اینه که موضوع وجوب حج استطاعت شرعی است، قدرت شرعی است، و قدرت شرعی هم تفسیر شده در روایت به تملک ملکیت اعتباری داشتن بر چی؟ بر مقداری که یکونو به مقدار زیاد بر راحله. و این در اینجا نیست، چون در اینجا ملکیت حقیقی هست دیگه، عقلا اعتبار ملکیت اعتباری نمی کنن. ولی هازا مشمول ادله وجوب حج نمیشه و فقها فتوا نمیدن به اینکه این از باب استطاعت باشه. چرا؟ میگن اگر در باب استطاعت ما قدرت شرعی، قدرت عقلی را گرفتیم نه قدرت شرعی، که تحصیل استطاعت هم هر کسی قادر برش قهرن واجب میشه برش تحصیل استطاعت، چون قادر بر حجه. اگر مطلق قدرت عقلی را گرفتیم در موضوع حج، اون وقت تحصیل استطاعت هم واجبه، اینم میشه از تحصیل استطاعت. اینجا میگیم واجبه، چون این آقا قادر است بر حج، قدرت تکوینی بر حج رو این داره، سلطنت تکوینی بر حج رو داره، نمیتونه بره تحصیل استطاعت کنه با عمل خودش و حج رو انجام بده. نه البته کسی نگفته، چون کسی نگفته و همه قدرت شرعی قائلن به طبق روایاتی که در مسئله تفسیر آیه آمده. ولذا در حقیقت اینجا با اینکه منفعت این آقای حر مالون، این مال هم برای اوست، ولی چون برای او به عنوان ملکیت اعتباری نیست، پس مشمول استطاعت شرعی نیست، چون در استطاعتی که موضوع حجه اخذ شده معنای خاصی که ازش تعبیر میشه به استطاعت شرعی یا قدرت شرعی، که عبارت است از ملکیت اعتباریه مقداری از اموال که به اندازه زاد و راحل باشه. یا این تعبیر بکنید یا اون تعبیری که اول کردیم، که این روایات ظاهرش اینه که به قطع نظر از خودش یه شیعی داشته باشه، که معمولا به قطع نظر از خودش ملکیت اعتباری قرار داده میشه، برای خودش دیگه انسان نسبت بهش ملکیت اعتباری قرار داده نمیشه. این دو تعبیر هر دو روحشون به یه مطلب برمیگرده. پس ادله وجوب حج بر مستطیع و چگونه تفسیر کردن مستطیع، چون در اون ادله تفسیر شده استطاعت به قدرت شرعی، قدرت شرعی هم عبارت از ملکیت واجدیت اعتباری، این ملکیت اعتباری زاد و راحل است، ای در اینجا صادق نیست، چون انسان مالک خودش نیست به ملکیت اعتباری، قادر بر خودشه به ملکیت حقیقی، و ای موضوع قدرت شرعی قرار نمیگیره. این همون قدرت عقلی است که فرض اینه که قدرت عقلی کافی نیست در باب وجوب حج. این جواب استدلال اول ایشون. و جواب استدلال دوم ایشون انشاءالله